سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، خوش اومدید به برنامه امروز 23 بهمن.
به به، سلام. منم خوشحالم که بازم این توفیق رو داشتیم که خدمت شما برسیم. به نظرم خیلی سریع بریم تو برنامه چون وقت کم و اعمال زیاد.
بله، خدمت شما بگم که راه پیمایی 22 بهمن، کلی هم اتفاقات افتاده و پر از سوتی و ماجراهای عجیب و حتی جالب که در ادامه برنامه خواهیم بهشون پرداخت.
اما
اجازه بدین این اول برنامه درباره یک پدیده خیلی عجیب توی مملکت حرف بزنیم. پدیده‌ای به نام مسئولین منتقد، یعنی طرف خودش بالاترین مقام اجرایی، بعد میاد با لحن اپوزیسیون حرف میزنه.
آره دقیقاً، یعنی مثلا مردم میگن چرا گرونیه، چرا فساد هست، چرا تحریمی، بعد یو یکی از همون بالایی‌ها میاد میگه اصلا منم منتقدم، منم ناراحتم. آدم میمونه خب پس مسئول کیه، مردم کیان، کی به کیه، چی به چی آخه اینجا؟
یعنی یه وضعی شده که اگه یه روز دیدی یه مقام مسئول گفت فلان مشکل تقصیر ماست، بعد نگران بشی چون احتمالاً طرف یه مثبت منفی رو اشتباه کرده، داره برعکس میزنه.
بله دقیقاً. و آخرین نمونه از این دست هم همین صحبت‌های امروز پزشکیان بود تو استان گلستان. طرف نشسته خاطره تعریف میکنه اما با چاشنی انتقاد.
6000 تومان اون موقع 6000 دلار بود. حالا من رئیس جمهور 1000 دلار پول میگیرم.
آخ نه بابا، عجب. یعنی آدم، یعنی این بابا یه جوری حرف میزنه که انگار یه شهروند عادیه که تازه از سر کار برگشته، قبض حقوقش رو دیده و گفته ای بابا این چه وضعشه.
حالا من فقط یه سوال دارم، خب عقبی استاد نهج البلاغه، ای که تا کم میاری میزنی کانال عربی که نه خودت بفهمی داری چی میگی نما، شما خودت 100 سال رئیس دانشگاه و نماینده و وزیر بودی و الان هم که ماشاءالله رئیس جمهوری، چی داری میگی، با کی داری حرف میزنی؟ اصلا
من پیشنهاد میکنم یه روز مسئولین بیان جلوی مجلس تجمع کنن علیه خودشون، یه پلاکارت هم دستشون بگیرن که نوشته روش مسئول بیکفایت استعفا استعفا،
و بعد یکی از خودشون هم از تو ساختمون بیاد بیرون بگه حق با شماست، پیگیری میکنی.
دقیقاً، یعنی انقدر تو نقش منتقد و معترض فرو میرن که آدم شک میکنه شاید واقعا اپوزیسیونن و ما خبر نداریم.
ولی من معتقدم بیشتر از همه اون قسمت دلاریشو دوست داشتم.
بله.
میگه حقوق ما به دلار کمه و مثلا از یه کارگرم در بلاد خارجه کمتره. خب عزیز من، این دلار رو کی رسونده به اینجا؟
یعنی الان باید مردم عذرخواهی کنن که چرا باعث شدن ارزش پول ملی بیاد پایین.
واقعاً
مردم عزیز، شما چرا اینجوری کردین؟
چرا
سیاست خارجی رو تنظیم نکردین؟
چرا
بودجه رو درست نبستین؟
ای مردم، چرا نقدینگی رو کنترل نکردین؟ چرا میخواین اصلا بمب اتم بسازین شما؟ چرا تحریم شدین؟ واقعاً چه مردمانی هستین شما؟
اصلا من فکر میکنم مردم باید بیان بگن ببخشید که باعث شدیم شما نتونستین از خارج 4 تا عطر و اتکلم واسه بچه‌هاتون بخرین.
واقعاً ما خیلی بی انصافی کردیم در حق این مسئولین. خب یکم هم به فکر مسئولین باشید دیگه، ای مردم، ایها الناس.
بله، دل دارن اینا، هم زندگی دارن، سوغاتی میخوان.
با این کاراتون ای مردم نذاشتید یه آب خوش از گلوی این مسئولین پایین بره. بالا بره. من منظور
بالا میره و پایین میره آب خوش.
من فکر کنم در مورد مسئولین بالا میره و به هر حال اونا مسئولن و مهدی جان مظلوم.
بله،
من فقط منتظر اون روزی ام که یه روز یه مسئول بیاد بگه والله ما هم از دست این مسئولین خسته شدیم.
خلاصه داستان این که تو این کشور مسئول بودن یک شغل نیست، یک نقش دوگانه است.
دقیقا.
صبح تصمیم میگیری، عصر علیه همون تصویر مصاحبه میکنه و در نهایت هم نتیجه میگیرن که مشکل از مردمه.
بله.
مردمی که نمیذارن مسئولین یک زندگی آروم داشته باشن.
پس خطاب من به همه مردم عزیزمونه که یکم مراعات این مسئولین بیچاره رو بکنین، کمتر توقع داشته باشین، کمتر مطالبه کنین، کمتر سوال بپرسین، کمتر اعتراض کنین، شاید یه ذره این مسئولین نظام روی آرامش و آسایش رو دیدن.
من تو گفتی دم نزن، از نداری گپ نزن، نظم حاکمه وقیه و با گلای بر نزن، ولی من به من تو گفتی رقص نکن، گیس و وان رها نکن، شادی پر از صفا و غم گشا به پا نکن، ولی من آتش زنم بر این اسارت، جواب بده جواب نگیر برای این همه سوال، بر آستان این ولی بیا و سر به خاک به مال، ولی ما آتش زنیم بر این ولایت.
جشنواره فیلم فجر روز 22 بهمن 44مین دورهش به پایان رسید و شاهد یکی از عجیبترین دوره های جشنواره فجر بودیم، چه از شروعش، چه برگزاریش و چه اختتامیش. بابک
درسته، سلام میکنم به شما. کاملا دیگه هفته پیش هم که صحبت میکردیم پیشبینی میشد و دیگه شکلی که برگزار شد کاملا یه خوردم فراتر از پیشبینی ها شد، حتی یعنی تصور این که واقعا بازیگر شناخته شده در این ابعاد نیاد در هیچ شکلش، چه اون نشست رسانه‌ای چه در مراسم اختتامیه نمیرفت شاید به این اندازه، و بعدم که یک ضربه جدی میتونیم بگیم به اعتبارش خورد با این شکل برگزاری. من دیدم حتی امروز وزیر ارشادم در گفتگویی که داشت انجام میداد به صراحت دفاع میکرد از لزوم اینکه چرا برگزار کردیم، یعنی نشون میداد خیلی درخواست عدم برگزاری این دوره قوی بوده، که در استدلال وزیر ارشادم این بود که اگه ما این امسال برگزار نمی کردیم ممکن بود سالهای دیگه هم به یک بهانه های دیگری تعطیل بشه و کل جشنواره فجر به این شکل در واقع به گفته وزیر ارشاد از بین بره.
یک جورایی این سری به جای اینکه دنبال این باشیم که کیان نرفتن جایزه‌شون رو بگیرن، بعد دنبال این می‌بودیم که کیا رفتن بگیرن، چون انقدر تعداد نرفته‌ها زیاد بود که
دقیقاً همینطور بود دیگه. تو رشته‌های بازیگری همون اتفاقی که تو نشست‌های رسانه‌ای افتاد در مراسم اختتامیه هم بود،
حالا غیر بازیگری هم نرفتن بگیرن، یعنی تدوین و نمی‌دونم طراحی صحنه و
چهره‌پردازی و
صداگذاری و موسیقی و
مثلا، یعنی کاملاً اینجوری غیر از اون بخش چند تا تهیه کننده کارگردان و نویسنده‌ای که همون نشستا که اومده بودن به نوعی همون هم تو مراسم بودن. فیلمایی هم که خب در واقع مطلوب به نظر میرسه نظر حکومت هم باشه دیگه، یعنی فیلمای خیلی منتقدی هم نبود،
حتی همون فیلمی که راجع به کودکی و نوجوانی قاسم سلیمانی، یه فیلمی به اسم کوچ. اونم عواملش نرفتن جایزه بگیره.
بشه اتفاق عجیبی بود
که تهیه کنندهش اومد یه لعن و نفرینی کرد که اونایی که تحریم کردن خدا نگذره و فلان کنه و
که باعث شده مینداخت گردن، مثل همه چیزایی که دیگه الان مسئولان دارن میگن درباره فضایی که میگن که شکل گرفته، در واقع اونا رو محکوم میکرد که این فضا رو ایجاد کردن، باعث شدن که سینماگران نرن. ولی به طور کلی من فکر میکنم اتفاقی که الان برای جشنواره فجر اینجوری داره میفته، این شکافی که سینمای ایران درگیرشه به خصوص تو این سالها تعمیق میکنه، عمیق‌تر میکنه به نوعی، بحث جریانهای رسمی و غیر رسمی و این نسبتش با جامعه و مخاطبان، چون موضوعی هم که به نظر میرسه در این دوره جشنواره فجر خیلی محسوس بوده عدم استقبال مخاطبان بوده از برنامه‌ها، که هیچ گزارشی به اون شکل ما اصلا ندیدیم که تو سینماهایی که برای مردم هست چه اتفاقایی داره میفته، وضعیت چگونه از بازتاب نمایش فیلم ها در شبکه‌های اجتماعی خیلی کمتر از دوره‌های پیش بود که قبلا این فیلم ها وقتی نمایش داده میشد خیلی ها میومدن نظرات خودشون رو مینوشتن در شبکه‌های اجتماعی، اصلا این اتفاق نمیافتاد و محدود شده بود به همین چند تا نامی که در جشنواره مثل آقای مهدویان و این آقای کاظم دانشی که دو تا فیلم در شکل‌های مختلف کارگردان و نویسنده داشتش، و همینطور فیلمی هم که در باره غزه ساخته شده با یک بازیگر سوریه‌ای که به نوعی همون تهیه کننده فیلم بازمانده که اثر خیلی نمادین شده تو جمهوری اسلامی درباره بیان اتفاقات مرتبط با فلسطین و منازعه‌ای که با اسرائیل وجود داره، حالا هم یک نسخه دیگری حالا درباره اتفاقات غزه به نظر میرسه که ساخته شده و بهترین فیلم هم همین فیلم شده.
و یکی دیگه از چیز عجیب جشنواره امسال این بود که تا صبح روز اختتامیه 22 بهمن نه داورا معلوم بودن نه نامزدا.
اینا هم یه اتفاق عجیب، واقعا عجیبی بود که این شکلی داشتن ابرازش میکردن و درباره خود داورا هم ترکیبش واقعا نسبت به دوره‌های پیش از نظر اعتبار سینماگرانی که کنار هم دیگه قرار می‌گیرن واقعا یکی از ضعیف‌ترین دوره‌ها بود. یعنی در دوره‌های پیشین تلاش می‌شد یک ترکیبی ساخته بشه از بین سینماگرانی که به نوعی یک کارنامه قابل قبولی دارن در سال‌های گذشته، تفکراتشون تا حدودی یک جور موازنه‌ای باشه از کسانی که نزدیک به حکومتن تا اونایی که تا حدودی در واقع یه مقدار جنبه‌های اجتماعی‌تر و جامعه رو مورد توجه قرار میدن. اما این دوره این اتفاق نبود، هیچ داور زنی اصلا وجود نداشت،
مثل اینکه همیش کارگردان زنی هم در جشنواره
وجود نداشت و سهم سینماگران نزدیک به حکومت واقعا خیلی زیاد بود. چند تا نام واقعا خیلی کم شنیده شده بود تا به حال نامشون، حتی در میان اون پیگیران جدی حوزه سینما و بیشتر مدیران حوزه فرهنگی بودن. کاملا مشخص بودش که مشکل وجود داشته برای انتخاب این داوران، یعنی تنها نام آقای امین زندگانی تا حدودی برای پیگیران جدی حوزه سینما نام شناخته شده میتونست تلقی بشه که خب خود حضورش هم واکنش برانگیز شدش و از موقعی هم که نامش منتشر شد من دیدم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی داره دربارش صحبت میشه، همون نکته‌هایی که خیلی خودشون هم دارن میگن دیگه. بعدم که شکل اعلام نامزدها، یک نامزد بخش بهترین موسیقی آریا عظیمی نژاد اصلا اومد گفت که من موسیقی این فیلمی که دارید میگی رو نساختم که نامزد شدم، بعد تو خود مراسم اختتامیه مجبور شدن که بیان توضیح بدن یکی از داوران که این نامی بوده که تهیه کننده فیلم داده، اما جاش توضیح ندادن که خب چگونه در واقع اینو انتخاب کردن. اگر یک موسیقی انتخابی
اصلا معلوم نشه موسیقی انتخابی بوده، کی ساخته، کی چی بوده.
خود تهیه کننده اون فیلمم نیازی ندید که توضیح بده. خیلی اتفاقا عجیبه دیگه، یعنی برای یک جشنواره‌ای که برای خودش اینقدر به گفته وزیر ارشاد میگه که این قدمت چندین دهه‌ای داره و معتبره، این اتفاقا کاملا اعتبارش رو زیر سوال میبره به این شکل.
یک کوتاه هم رو صحبت میکنیم راجع به همون بازیگر سوری که اشاره کردی، خانم سولاف فواخرجی، که بعدم میریم با ایلیا مفصلتر راجع به شرف میزنیم.
در روزهای جشنواره ابتدا اون فیلمی که نمایش داده شده این خانم بازی کرده بود بدون حضور این خانم به نمایش در اومد، در روزهای آخر ناگهانی اعلام شد که بازیگر این فیلم به ایران اومده و یک برنامه‌های مختلفی در چند نوبت در قالب تقدیر از ایشون برگزار کردن و آوردنش دوباره در سینمای رسانه‌ها. یک جور توجه عجیبی در کل جشنواره به این بازیگر،
جای خالی بازیگرای ایرانی پر بکنن.
میشه اینجوری گفت دیگه، یعنی مثلا به نظر میرسه همچین تلاشی بوده. بازیگری که مشخص هم شدش که از نظر سیاسی نزدیک بوده به حکومت سرنگون شده سوریه، از این نظرها شاید بشه یه مشابهتایی رو پیدا کرد و وضعیتی که در ایران حکومت ایران داره. همه اینا اتفاقای عجیبی بود دیگه. در مراسم اختتامیه هم بازم بهش جایزه دادن، البته دیپلم افتخار دادن.
سیمرغ برو، دو تا سیمرغ دادن فکر می‌کنم. سیمرغ هم بهش دادن.
سیمرغ هم دادن. آره. اینقدر که این تو رشته‌های مختلف دو تا سیمرغ دادن.
که اونایی که بودن دیدم مثلا 70 نامزد، بعد مثلا دو تاشون هستن گفتن حالا به یکی بدیم، حیف اونم اومده زحمت کشیده تا اینجا تو این جشنواره که ایشکی نمیاد دوتا بدی.
یه سری نامایی هم مثل داریوش ارجمند و خانم فریده سپاه منصور من دیدم در مراسم اختتامیه.
من فکر میکنم نامزدی که سیمرغ نگیره نبود تو مراسم، یعنی هر کی بوده سیمرغ رو گرفته. اونایی هم که مثلا دوتا سیمرغ گرفتن چون دوتا نامزد اونجا حضور داشتن دوتا سیمرغ گرفتن.
اتفاقای خیلی عجیبی بود. با این شکل معلوم نیست اینقدر جشنواره فجر تو این چند دوره اخیر دوچار این بحران مشروعیت و اعتبار شده. واقعا ادامهش خیلی داره میبرتش کاملا به یک سمت یک رویداد تماما حکومتی دیگه. اگه بمونه و قرار باشه ادامه پیدا بکنه میشه پیش بینی کرد که اینقدر
بحران مشروعیت شده. یه چیز فراگیری شده در حکومت جمهوری اسلامی دیگه، جاهای بالاتر گرفته دیگه.
آره این الان شوخیه.
مرسی ازت بابک غفوری. از
خون از این خون سر ریز کرد، از این کوچه، از این خیابون، از این شهر، از هر محله چند هم محله کم شد، از هر کوچه چند همسایه. ما بچه های کشتارگاه، هم ما باغچه را از خون میشوریم. ما بچه های کشتارگاه، هم ما حوز هامون را از خون میشوریم. ما که شهرمان خونی، لباسمان خونیست، کیفمان کتابمان خونیست. شهرمان خونی، لباسمان خونی، کیفمان کلاسمان. ما رمز میشویم، ترس میشویم، خراب میشویم. آوار از بعد مرگ میرسیم، که آفتاب روزی تابید بهتر از آن روزی که رفت اسماعیل. ببین که زندگی شعر شد دوباره، ببین که ما بزرگتر از تمام اسماییم. زنده آزاد جوان، عاشق و خشمگین، با موی رها و قلبی سنگین، با هزار آرزو در لباس فریاد، برای زن، زندگی، ایران آزاد.
دوستتون دارم فردا، یا من خیلی عاشق فرض کردنم. اصلا فرض کنید که اینا درست میگن، 22 بهمن خیابونا پر شد. یا ببینید شما، عدد ارقام خیلی ساده هسته. شما در تهران حداقل ما 100 هزار تا عضو بسیج و سپاه دارین. خب هر کدوم از اینا هم خانواده پروپیمون دارن دیگه، بر اساس منویات مقام مزمای ولایت و جنایت اینا فرزند آوری کردن، حداقل دو سه تا تو دارن دیگه. خب شما این 100 هزار تا رو ضرب در 4 یا 3 بکنید، به راحتی با 300 400 هزار نفر میلیون شهیات خیابون پهلوی اینا پر میشه دیگه. اصلا نیازی صدا سیما با فیلم برداری خیلی ویژه و زوایای خیلی خاص بخواد پر نشون بده، واقعا پر میشه. درست هم میگن، اصلا ساندیس و ماندیس و نمیدونم چیزی دیست نیاز نیستش. واقعا خیابونه با این فرضی که من کردم و درست هم به نظر میاد، خیابونه پر میشه. ها مرسی.
میگم مهدی ملینا
اینجوری حرف بزن،
یواش حرف بزنیم که تایم برنامه به هم نخوره.
تون حرف زدی
باید، ولی الان هم فکرم خیلی یواش،
خیلی یواش شد.
آره سعی میکنیم ملینا با سرعت مناسب،
با سرعت مناسب و یه چیزی هم میگفتم
با احتیاط برانید.
احتیاط آره. یه چیزی هم داشت
با سرعت
نه
قانونی برانید،
نه
به راست مطمئن. برانید به چپ برانید،
ولش کن بریم سراغ
بین خطوط رانندگی کنید.
بین خطوط آفر.
آره
خدمتتون بگم که راهپیمایی حکومتی 22 بهمن دیروز برگزار شد و طبق معمول صحنه‌های مفرح و شادی آور داشت این راهپیمایی که واقعا دیدن و شنیدن داره.
حالا البته یه سریاش واقعا بیشتر دیدنی بودن تا شنیدنی، ما نمیتونیم طبیعتا تصویر که نداریم. مثلا یه آقایی که با لباس نظامی جلوی یه ماشین نظامی کله ملق می‌زد به معنای واقعی کلمه و پاهاش 180 درجه باز می‌کرد و به آمریکا فحش می‌داد.
بله. یا مثلا تصاویر که خبرگزاری‌های حکومتی از حضور میلیونی مردم منتشر کردن، ولی بعدش تهش در اومد که کاری از دوست خوبمون هوش مصنوعی بوده، اونم با بدترین کیفیت ممکن.
اما مثل سالهای قبل که نظام مقدس در این جور مناسبت‌ها کلاً با بی‌حجابان و کم حجابان مهربون می‌شد، امسال هم آغوش خودش رو نظام به روی این عزیزان باز کرده بود، خیلی هم باز کرده بود، در حدی که ناظرین نگران بودن که یه وقت آغوش نظام بشکافه از شدت بازی.
بله مثلا همین خانوم، یه خانومی الان صداشو میشنویم، یه کلاه 2 سانتی گذاشته بود رو سرش و با اعتماد به نفس خاصی داشت روی مواضع خودش و حکومت جمهوری اسلامی پافشاری میکرد.
بهتر رو توی سرما با توجه به این شرایط اقتصادی نمونده خونه نمیمدی؟
نه من برای میهنم، برای کشورم اومدم و عاشق رهبرم. همه کشور را گرونی داریم الان، یه مدتی بعد کرونا همه کشور را گرونی داریم، فقط برای ایران نیست، ولی مهم اینه که ما نذاریم دشمن توی کشورمون به خاطر گرونی سوء استفاده کنه از جوانامون.
شما مستجری، صابخونه؟
مستجریم 9 سال ازدواج کردیم، مستجریم.
شغلتون خانه دارین؟
بیکارم، با اینکه لیسانس گردشگریم بیکارم، ولی این دلیل نمیشه بیام مثلا سوء استفاده کنم بگم چون بیکارم باید مثلا علیه رژیم کشورم باشم.
خانم سخنی حرفی با ترامپ نتانیاهو یا رضا پهلوی نداری؟
متنفرم از رژیم پهلوی.
بله دوستمون یه مسلسل گرفته بود دستش و همه رو زد بس به رگبار. تا کی خوشش بیای های تاپاس
آقا خوشش بیایه. بله یا مثلا این یکی خانومم روسریش و بسته بود پشت کلش در هنگام مصاحبه.
ما مترسیم، همه ما قرض داریم، کرایه خونه داریم، همه ما مترسیم، ولی همه بدونن، همه بدونن با وجود همه مشکلات اقتصادی که داریم ما پشت پدر و خالی نمیدونیم، پشت پدر خالی نمیشه، همه بدونن اینو، ما پشتشیم تو همیشه. من جون میدم برای وطن، نظامم بدونه من اگه موام بیرونه خواهد نیستم، وطن فروش نیستم، من جون میدم برای رهبرم، من عاشقشم، من اینو عاشقشم.
باشه خب ما هم اقامت خوشی رو برای ایشون در پشت پدرشون آرزو میکنیم و امیدواریم که پس بعد اگه ورق برگشت بتونه از پشت پدر خامنه ای بیرون بیاد.
با امید آن روز. یه گوشه دیگه از راهپیمایی هم یه خانواده اومده بودن با لباس جودو و دختر خانواده که خیلی هم فارسیش نمیشد داشت رجزهای ورزشی ارزشی برای دشمنان میخوند.
من امروز همراه خانواده‌ام اومدم تا با مشت محکممون بخوابیم زیر ضد انقلابی‌ها.
حالا میخواین بخوابین یا بخوابونین برای ما فرق نمیکنه، ولی ضد انقلابی‌ها باید بیشتر مواظب خودشون باشن چون اینا خیلی جدی به نظر میومد.
یه چیز دیگه هم هست، الان اونا انقلابین، اینا ضد انقلابین.
آره اصلا یه چیز عجیبی، آره جابجا شده دیگه، باید یکم دقت کنن.
قبلا انقلابی‌ها انقلابی بودن، مخالفان ضد انقلاب بودن،
الان ضد انقلاب و انقلابین
اونا اینجوری شده. آره. یه بعد دیگه راهپیمایی هم یه بانوی تازه ایمان آورده شل حجاب رفته بود تو بغل یک حاج خانم فول حجاب و داشتن واسه هم لاو میترکوندن.
سال داره قشنگتر میشه، هر سال داره بهتر میشه. شما سربازای من که پیر شدم. ای جون
ما چه انقلابی بود که داشت رد و بدل میشد بین عزیزان، که دیگه وقت مصاحبه رسید و همین خانم تازه ایمان آورده حالا رفت تو بغل مصاحبه گر و از محدودیت هاش گفت.
محدودیتی حس نکردم.
یعنی توی زندگی اجتماعی، توی درستون، کارتون، فعالیتتون محدودیت؟
من محدودیت احساس نکردم.
احساس نکردن دیگه، محدودیت تو ایران واسه حجاب وجود نداره. آره. و محدودیت ها هم که هست حتما توی غربه.
آره. خب در مورد گمان زنی هایی هم که بین مردم وجود داره که اصلا اینا کی هستن و کجا زندگی میکنن که فقط در مواقع راهپیمایی حکومتی ازش بیان بیرون، هم دیگه ما به اینا نمیپردازیم و در این مقال نمیگنجد.
بله به هر حال این بود گزارش میدانی ما از راهپیمایی 22 بهمن امسال که همین دیروز برگزار شد و در اون مشت های محکم زیادی به دشمنان وارد شد و هنوز گزارش دقیقی از میزان خسارت های وارده برآورد و منتشر نشده.
واقعا دشمنان نظام کار بسیار سختی در مقابله با این همه رشادت رزمندگان خیابانی نظام دارند.
یه بزرم زیر خاک، همه چی تا ریک و سیاه، ساکن ساکن درگیره یه قطره آب، پی آبم پی نورم، زیر خاکم یه نقطه یه کورم، ثابت ثابت هست سلولم، ساکت‌ترین توی محفل بودم، هنوز آب نخوردم ولی تشنه، چه فصل منتظر نوازش جسمم، یه سری میرویم آبه باشه قسمت، یه سری میسوزیم تو شعله مثل اسفند، من رویدم قطر آب و حس کردم رو تن لختم و گویی من نگوجیندم، توی پوستم سر به زیرا مردم، سر بلند زیر خاک آوردم، هوا رو بویدم، شب و روز رو دیدم، زهاب خود آگاهم، نگام خود ناگاهم، از آن رو برمیشه شبانگه ها باز آفت، مرشید سو باز آید به صورتم باز آفت، گرما کند
من. خب ایلیا جزیری اینجاست، همونطور که انتهای گفتگو با بابک غفوری آذر گفتیم، قراره که از ایلیا بپرسیم راجع به خانم سولا فواخرجی، بازیگر سوری حافظ اسد.
حافظ اسد مهدی پدرش سنی و مادرش علویه و پدرش یکی
همین خانم فواخرجی.
بله. پدرش یکی از مؤسسای حزب بعثه سوریه هست، یعنی تاریخ قدیمی داره پدرش در این فعالیت های سیاسی به نفع حزب بعثی که پیشتر، یعنی تا دو سال پیش در سوریه حاکم بود برای چند دهه.
پس رشته سر دراز دارد، همینجوری نیستش که آره به لحاظ خانواده اسد بوده.
آخه بودن بازیگرایی و هستن که با وجود مثلا سابقه هایی که داشتن بعد موضع دیگه گرفتن، هم همراهی کردن با اعتراض های سوریه، مثلا اصال نصری که خواننده است و یکی از خواننده های سرشناس سوریه است، با وجود که بسیار مورد حمایت خاندان اسد بود اما با شروع اعتراضات سوریه موضع گرفت علیه حکومت اسد و
فرمونو چرخون قشنگ
از اول از سال همون 2011. بعضی ها هستن بعد از سقوط اسد فرمون رو چرخوندن، ولی بعد مثلا گفته که ما خبر نداشتیم از خیلی چیزا، از چیزهای تصاویری که از سیدنایی هست، زندان سیدنایی اومد بیرون، گفتم ما خبر نداشتیم، تبریک گفتن پیروزی معترضان رو و از شروع فصل جای سخن گفتن. حتی اون یک تشکیلاتی داره سوریه بهش میگن شبیه انجمن صرفی بازیگران و هنرمندان هست، هیچ کس تقریبا هیچ کس از بازیگران که حتی در دوره گذشته از اسد حمایت کردن از اونجا اخراج نشدن. خانم فواخرجی جزو معدود افرادی هست که به خاطر ادامه حمایتش از اسد اخراج میشه از این انجمن. البته حمایتش از نظام اسد خب سابقه داره. سلا فواخرجی با شروع اعتراضات سوریه چند بار مصاحبه کرد، گفت این خرابکاران هست که دارن اعتراض میکنن، از حکومت اسد بارها حمایت کرد، از ارتش سوریه که دست بالا داشته در سرکوب حمایت کرد، گفته اینها قهرمانان وطن هستن و حتی کارهای تبلیغاتی هم میکرد. مناطقی که تقریبا به خاک یکسان شده بودن توسط ارتش در نتیجه بمباران ها و سرکوب ها، به اونجا میرفت و اونجا فیلم برداری میکرد، عکس میگرفت و از پیروزی ارتش در این مناطق صحبت میکرد علی خرابکاران. رفتارش ادامه پیدا کرد. خب بعد از اینکه اسد از سوریه خارج شد، همطور که گفتم بسیاری از بازیگرانی که بودن در سوریه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن که مرحله جدیدی آغاز شده، بعضی اصلا صحبت نکردن، همچنان حضور دارن. اسمایی داریم که اینور اونور موضع نگرفتن بعد از سقوط اسد، حتی بازیگرای بزرگی هستن. اما خانم سلا فواخرجی موضع شدیدی گرفت در دو مصاحبه، دست کم دو مصاحبه که انجام داده، که با شبکه المشهد در امارات در دبی و یکی با شبکه النهار در مصر، همچنان از اسد دفاع کرد، اسد رو یک شخص محترم توصیف کرد و البته قبل از اون هشدار داد که اگر اسد بره کشور سوریه نابود خواهد شد. بعد از اون صحبتی که کرد، همچنان آنچه که اتفاق افتاد در سوریه و هم گزارشایی که منتشر شد در مورد شکنجه ها در زندان ها، تصاویر از زندان سیدنایا رو، همه رو یک کمپین تبلیغاتی علیه نظام اسد توصیف کرد و اونها رو دروغ توصیف کرد و حتی یک مسئله دیگه عجیبی میگفت. مثلا یکی از بازیگران سوریه که بازداشت شده بود، در زندان بود و بعد اومد بیرون و از سوریه خارج شد و خارج از سوریه مرد، گفت کسی که نمیخواست اینو بازداشت کنه، خودش رفت گفت منو بگیرید که اگه من نگیرید من ضایع میشم. این موازش باعث شد که اکثر بازیگران سوریه علیهش موضع‌گیری بکنن و همچنان موضع‌گیری ها ادامه داره. خوش که به سوریه برنمیگرده، ساکن مصر شده. و
کی از سوریه خارج میشه و ساکن مصر میشه؟
به طور کامل بعد از سقوط نظام اسد و بعد از اون مصاحبه ها دیگه به سوریه برنمیگرده و ساکن مصر میشه.
ساکن مصر میشه. توی مراسم اختتامیه جشنواره فجر هم اشاره به این شد که از مصر اومده بود به ایران. یکم بریم عقب‌تر، اصلا که بود که هست این خانم فواخرجی؟
خانم فواخرجی همطور که گفتم پدرش سنی هست، مادرش علوی، پدرش که از سیاستمدارانی بود که در حزب بعث فعال بود، حزب بعث سوریه که از پایه‌گذارانش بود، مادرش نویسنده بود، یکی از نویسندگان صاحب نام در سوریه بود، استان لازقه خب استانی هست که خاستگاه خاندان اسد است. سلا فواخرجی در دانشگاه هنرهای تجسمی خوند، با این وجود فکر کنم سال دوم دانشگاه بود که یکی از کارگردانان، حالا اعلام نشد که دلیلش چیه، اونو دعوت میکنه برای بازیگری در یک فیلم و این ادامه پیدا میکنه تا به مرور میشه که از بازیگران مهم در سوریه، چون هم به لحاظ بازی هم به لحاظ چیزی که ارائه میده در سینما و تلویزیون سوریه یکی از بازیگرهای بسیار مؤثر بود و خیلی از کارگردان ها به دنبال کار کردن با اون بود.
خارج از سوریه چطور؟ در جهان عرب هم بازی کرد در فیلم‌های خارج از سوریه؟
مهدی بعد از شروع اعتراضات سوریه شکل کار تو جهان عرب یه تغییراتی کرد. سوریه به لحاظ سریال سازی کشور قوی هست در جهان عرب. سریال‌های سوری به شدت محبوب هستند و به شدت دیده میشن در جهان عرب و شبکه‌های فرامنطقه عربی از جمله شبکه‌های مثلا MBC بسیار این کارهای کشور سوریه رو بازتاب میدن چون که بسیار بینندگان زیادی داره. بعد شروع اعتراضات سوریه و بعد از اون که تعدادی از بازیگران موضع گیری میکنن و دیگه نمیتونن برن سوریه و وضعیت جنگ داخل سوریه، خب امکان کار در همه منطقه سوریه دیگه وجود نداشت و بعضی از بازیگرانی که بودن و هستن و مخالف بودن و نمیتونستن برگردن، همچنان بسیار از مردم میخواستن ببینن بازی اونا رو. یه چیزی شکل گرفت که میشه بهش گفت، یعنی خودشون میگن که پروژه های چند ملیتی. بازیگران سوری و بازیگران لبنانی با هم بازی میکردن، با مصری با هم بازی میکردن. خانم فواخرجی در این پروژه ها حضور داشت. چیزی که در دوره حاکمیت اسد بود، یعنی بازیگر که تو داخل هست اگر حتی میرفت بیرون با بازیگرانی همکاری میکرد که اونها مخالف اسد بودن و نمیتونن برگردن، بازخواست نمیکرد اونها رو. یعنی الان کسایی که صحبت میکنن میگن حداکثر از ما میپرسن که چی به هم گفتید. این شکل کار هنوز ادامه داره، کارهای مشترک. برای همین صلح فواخرجی هم در بعضی از این پروژه ها شرکت کرد.
یک نکته بامزه‌ای هم داشتش در روز 22 بهمن در اختتامیه جشنواره فجر. خب خانم فواخرجی جایزه گرفت و ازش تقدیر شد و اینها و بعدم یک سخنرانی قرایی کرد و خلاصه حلال کرد اون جایزه که بهش داده بودن و به قول معروف مجری مراسم آقای شهیدی فرم آرزوی آزادی سوریه رو کرد.
یعنی منظورش بازگشتن به محوری که جمهوری اسلامی اون رو هدایت میکنه.
بله. مرسی از ایلیا جزائری.
همه چیز آروم و خوبه، همه چیز انگار سر جاشه. کی فکر میکرد که خوشبختی قراره واسه همه باشه؟ آدم ها خوشحال و خندون، هیچ کسی گلهی نداره. تو کوچه پس کوچه های این شهر بارون عشقه که میباره. نه هم مثلش هیچ جای دیگه نیست، ولی نه هم مثلش هیچ چیز دیگه نیست، ولی نه هم مثلمون هیچ کسی دیگه نیست.
خب دوستان، معلوم نیست که توی این چند روزه چی شده که کلن هم مجریای صدا و سیما و هم این راهپیمایان و شعارسرایان حکومتی به طرز عجیبی دوچار سوتی‌های عجیب و غریب شدن.
بله، واقعا حجم سوتی‌های تولید شده در همین چند روز گذشته انقدر زیاد بوده که ما اصلا فرصت نداریم به همشون بپردازیم و برای پوشش دادن کل اونها باید کافه فردای گذر موقت رو به چی تغییر بدیم آقای سعیدی؟
مثلا کافه سوتی گذر موقت.
بله، پس اجازه بدین اول یه سر بریم اهواز. اونجا امام جمعه داره دانش زبان انگلیسیش رو به رخ جهانیان میکشه.
امروز رو دیوارهای شهرهای آمریکا این جمله نوشته شده: آیت الله Please send help me.
بله، حضرت امام جمعه، یا الان انگلیسیش امام فرایدی. حداقل این 4 تا کلمه انگلیسی رو بده یکی رو کاغذ به فینگلیش برات بنویسه، از رو بخون. خب آیت الله پلیز سنت هلپ می ریلی.
خدمت حضرت امام فرایدی آرزیم که بعد فعل سنت بعد یه تو بیاد. بله. در غیر این صورت باید بگی آیت الله پلیز هلپ می، یا هم که پلیز سند می،
یعنی بفرستتش بره.
بله،
سند می. واقعا عجیبن اینا. البته امام فرایدی بعد از بیانات انگلیسیش تازه موتورش روشن شد و خوشبختانه این بار به زبان شیرین فارسی صحبت‌های خودش رو این گونه توضیح داد:
اون کاری رو که ترامپ آمد میخواست دخالت کنه، امروز مردم آمریکا از رهبر معظم انقلاب انتظار دارن. چرا؟ چون ترامپ رو یک انسان لفاظ، یک دروغگو میدانند خود مردم آمریکا.
عجب. عجب. کاش دفتر این امام فرایده اهواز یه تصویر، فقط یه تصویر از این جمله رو که روی دیوارهای آمریکا نوشته شده باشه منتشر کنن آقا جلال، بلکه بقیه هم هدایت شن.
بله خب طبق آخرین گزارش ها مردم آمریکا در جریان رفاه بیش از حد مردم ایران و کشته نشدنشون در اعتراضات اخیر قرار گرفتن و دلشون میخواد این امام فرایده اهواز بیاد نجاتشون بده. خب ما هم بخیل نیستیم، بر بده.
بله اما در ادامه باید بگیم که در صدا و سیما هم دوز سوتی این روزا بالاست و مجریا دارن یک رقابت تنگاتنگی با هم میکنن.
حاج قاسم عزیز رو هم دوستان میخوام پخش کنن، صدای حاج قاسم، الله اکبر گفتنه حاج قاسم عزیز، شهید سلیمانی نازنین یکی یه دونه. چقدر جاش تنگه، جاش عرض کنم که خالیه الان بین ما.
نه دیگه، دیگه خراب شد برادر، بد سوتی دادی، چون واقعا ما که خبر نداریم جای حاج قاسم الان تنگ گشاده چیه، ولی شما فکر کنم بعد این سوتی عرصه بهت خیلی تنگ بشه، چون در هیچ جمله، دقت کن، در هیچ جمله در نظام مقدس کلمات حاج قاسم و تنگی نمیتونه قرار بگیره.
کی گفته اینو آقا جلال؟
اینو فرهنگستان زبان و جفنگیات فارسی.
آها بله. اما آقا جلال راجع به قاسم سلیمانی اگه راستشو بخوای واقعا بهترین توصیف و پزشکیان که از زمان انتخابات.
او قال مسعود پزشکیان شهید سلیمون موی یه جای آمریکا بود تا اونجایی که من یادمه.
اون که شهید سلیمون بحثش جداست. آمریکا این کار میکنه به خاطر اون بحثایی که در غزه و نمیدونم سوریه و این مسائل که موی دماغ اونا بود آمریکا. شهید سلیمانی
اول گفت شهید سلیمون، شهید سلیمون. منظورش همین بود.
بله بله.
یکی دیگه همین بود. آخه موی دماغ نمیدونم خواسته بود حال بده یا بزنه تو سرش، من نفهمیدم دقیقاً.
والا چی بگم آقا جان، من متخصص موی دماغ نیستم.
بله بعد متخصص جاهای تنگ
چی؟ نه چی ولش کن آقا جان، به ما ربطی نداره. برگردیم سرم و حرفای خودمون رو اضافه کنم که با توجه به اینکه این روزها همه دنبال معظم رهبریشون میگردن بس که ایشون نیست، یکی از سخنرانان مذهبی هم سعی کرد به طور غیر مستقیم در این زمینه یک سرنخ‌هایی به جویندگان بده.
خوب اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاه.
خب کمینگاه ایشون هم احتمالاً در اعماق زمین یه جایی بین اون بخش مرکزی کره زمین و چاه‌های نفتی قرار گرفته و ما امیدواریم ایشون نسوزه یه وقت اون زیر. ولی خب این حرفای ایشون، یعنی این حاج آقایی که داشت سخنرانی میکرد، ناظرین رو، نه ما را، ناظرین رو یاد شیر فرهاد و کمینگاه تنوریش در یک جنگ برره‌ای انداخت.
ای بابا تو روزنامه تیز زدن دم در دونیم که شیر فرهاد رفته تو تنور قایم بشت.
من یه جوابیه بنویسم، یک متر در سه و نیم متر و چسبانه بالای روزنامه که من تو تنور قایم نبشده بودم، من اونجا کمین کرده.
بله خب به هر حال حتما ایشون کمین کرده، وقتی F-35 چیزی بالای سرش ظاهر شد بیاد بالا و حمله کنه بهش، ببینیم چی میشه دیگه. بله اما آقا جلال، مدال سوتی اعظم این مسابقات، ببخشید این خب، راهپیمایی 22 بهمن رو اگه موافقی تقدیم بکنیم به این شعار دهنده عزیز.
شما چاروکان و انشالله که همیشه هست و سلامت بودن، چون که گینده می مردم مراج آتکنگن و تی حضور ما راهپیمایی 22 بهمن با حضور پرشور همه مردم، آهاد مردم، کارمندان آهاد مردم، تفادی مردم دور آتکنگ که نشان بده الله اکبر، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر مرگ بر
بنده خدا. یه جوری آخرش میچید به خودش که فکر کنم هنوز نیروهای خدوم آتش نشانی دارن تلاش میکنن گراهاشو باز کنن.
دقیقاً. البته البته دلخوش به این مقدار نباشید و در جریان باشید که این قاطی پاتی شدن شعارها چند بار در نقاط دیگه هم تکرار شد.
مار بار خان خمر خو امریکا
خامنه ای آمریکا رو چسبون بر
دوست دوگان سوزمونم دونونه رفت، چون گفت مرگ بر خام خمین نمیدونم چی،
یعنی هر آمریکا هم گفت،
یا آمریکا هم چسبون تاش، میخواست هر دو تا، یعنی هر دو تا رهبر نظام رو در یک سوتی کشت و دفن کرد و فرستاد اون دونیه آمریکا هم زد تنگش.
خام خمین و آمریکا. بله این بود مروری بر سوتی های صورت گرفته در چند روز اخیر.
البته کار بسیار سختی بود، چون انقدر ماشاءالله تولیدات زیاد بود، زیاد
میشد یه ویژه برنامه رفت
واقعا.
خدمتتون بگم که امیدوارم که نیروهای ارزشی همینطور به سوتی‌های خودشون ادامه بدن، چون واقعا کار ما رو اینجا خیلی خیلی آسون می‌کنه.
دقیقاً. پس سوتی‌هایتان بیش و مغز و زبانتان از این هم تعطیل‌تر باد. دل تو باهت نراهه، یا به تو بانو بیگاهه، مقصد باره کجاهه،
دیوانا من گوشم مجرم والا نه من ترده تو که گندانا من زم زم بل ملانا من بلوچون چطای ملکم بیزارا هیدرای دوارا بیگانا منی وطن بلوچستان نه هاو 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 من ساجدا من حسینا من بالکا هان زلیکا من زلیدر منی درده ها پا بره بر هاو تو گنگه آدائی می که ملک واسطه تابی بری زبانو بری کلام بری دوستو دستو بری سلاح دیگه ملک واسطه ما بین جدا تو چوت من چوت دیگه بیای ما پوت
فرید سلام.
درود بر تو.
خوبی سلامتی؟
زنده باد. زنده باد.
زنده باد. خدمتت بگم که یک پرسش.
یه دونه فقط؟
با یه دونه شروع.
من این همه راه اومدم یه دونه پرسش.
به کجا میرسیم؟ سیم کارت استارلینک آیا وجود دارد؟
خیر.
توضیحات بفرمایید.
به شدت خیر. دیدم تبلیغاتی دیدم در فضای مجازی که یه سری سیم کارت هم هست، یعنی تو عکسه یه چیزی طرف دستشه شبیه سیم کارت، مثلا یه پک سیم کارت این لوگوی استارلینک روش خورده و اینا، و روش هم مثلا تبلیغ زده که سیم کارت چیه؟ سیم کارت
همون سیم کارت استارلینک. آره ده. خب
سیم کارت استارلینک رسید و
یه دونه پرسش مطرح کردم شست شو زبونت گرفت. اگه میخواستم بیشتر بپرسم
میخوای از اول بگیری؟
نه خوب شده،
نه ولش کن به خدا.
سیم کارت
آره استارلینک. یه سیم کارت استارلینک رو اومدن تبلیغ میکنن و این آدمایی که میان از اینا سوء استفاده میکنن دیگه من نمیدونم چی بگم. اگه برنامه داشتی یه موقعی که فوش آزاد بود بیا من میام و قول میدم زبونم هم نگیره.
یه دونه یه چیزی میزنن یه آرمی هم میچسبنن روشو یا علی بریم برای
آره اصلا نیست. اصلا استارلینک تولید شد برای اینکه همچین چیزی نباشه، اصلا غیر منطقی همچین چیزی. و اینم باز از اخبار و حالا اتفاقات و چی میگن نادونیه که در کنار اخبار جعلی پیش میاد. وقتی میگن که آره استارلینک دیگه آروم آروم به تلفن اون وصل میشه، بعد روی این میان یه موج سواری میکنن که همینجوری که وصل نمیشه بعد یه سیم کارتی بگیری که بتونی به اون وصل بشی، که اصلا ربطی نداره به اون قضیه. بنابراین هر کسی همچین چیزی گفت یکی محکم بزن تو دهنش.
یام که اگه دستتون نمیرسه بهشون تبلیغاتشو میبینین دیگه اهمیتی ندین دیگه، در دل فوشی بدین
بلاکش کنید.
آره بلاکش کنید. خیلی بنده بگم که این ماجراهای استارلینک پاش به جنگ اوکراین و روسیه هم باز شده.
خیلی جالبه. ما یعنی ما که ایرانی ها در حقیقت دوست دارن که استارلینک رو هر جوری که هست بهش دسترسی پیدا بکنه. یه قاچاق میاد از رو کوه میبرنش، از رو دریا میاد دیگه، طرف میذاره توی چمدونش یه جوری رد میکنه و اینا و کار میکنه و مشکلی نداره، به خاطر اینکه خب رابطه مستقیم بین دولت و استارلینک نیست و به هر حال یک ابزاریه، یکی از ابزارهای محدودیه که میشه با جهان بیرون ارتباط داشت و این حرفا. ولی در اوکراین به خاطر اینکه حالا هم نیروهای روسی هستن و هم خود اوکراینی‌ها استفاده میکنن از استارلینک، اوکراینی ها رفتن گفتن که آقای استارلینک این که نشد، اینجا دارن از این ابزار استفاده میکنن علیه خود ما، باید یه کنترلی بشه که چه اتفاقی میفته. حالا کاری که کردن اینه که کسایی که در حقیقت اوکراینی ها یه سری سریال نامبر داره اون دیوایسشون و اونو میرن اکتیو میکنن، میگن که آقا ما توی اوکراینیم و این سریال نامبر ماست، ما رو اجازه بدید استفاده بکنیم، که استارلینک های غیر مجاز که حالا ارتش روسیه داره علیه اوکراین استفاده میکنه دی اکتیو بشن.
روسیه غیر مجاز استفاده میکنه دیگه، چون به خاطر تحریما بعیده که.
آره دیگه اصلا یه سری مشکلاتی دارن که، و بعد استفاده اینجوری نظامی کردن علیه حالا توی خاک یک کشور دیگه هم برای خودش هست که
بپرسم ازت که چه جور استفاده نظامی از استارلینک انجام میشه یا نپرسم؟
من اگر نمیخوام تبلیغات نظامی بکنم که چه جور استفاده میشه، ولی خب همش هم مربوط میشه به ارتباطات دیگه، یعنی مهمترین ابزارش ابزار ارتباطاته و اینکه بتونم مستقیما
و این پهپادا و این
آره جاهایی که خب اینترنت نیست، شما وقتی میری وسط یک کوهی یه جایی نه دیگه نه برقی هست نه کابلی هست هیچی نیست.
حالا این پهپادها رو از طریق اینترنت استفاده میشه برای اینکه اینا کنترل بشه یا نه اونا فرکانس خودشون
اونا خودشون بدون اینترنت هم به هم دیگه وصل میشه. حالا من پهپاد نظامی نمیدونم چجوری کار میکنه، ولی با این پهپادا که باشون فیلم میگیری اونا نیازی به اینترنت نداره، همینجوری میره بالا برای خودش.
خیلی خوب.
چه خبر؟ خوبی؟
دیگه چی؟
دیگه چی می‌خواستم بهت بگم؟
آ گفتی.
آ راجع به این وضعیت اینترنت توی ایران و این وی پی ان هایی که استفاده میکنن اینا، من یه سری گزارش های شنیدم، حرفایی زدم، صحبت کردم با بچه ها در ایران، اینجوریه که هر سرویسی که خب یه وی پی ان انگار خاص خودشو میخواد، با این میتونی بری تو اون، با اون نمیتونی بری تو این، و این اونی که گفتم یه سری نرم افزار و اپلیکیشن و اینا، و بعد منطقه به منطقه هم فرق میکنه. یعنی من الان مثلا یه دونه کانفیگی دارم روی وی توری که الان توی خونم کار میکنه، خونم هم چه میدونم الان هفته تیره مثلا، خب و بعد میرم خونه داداشم که یکم حالا بالاتر میشینه یا پایین‌تر میشینه، میرم اونجا کار نمیکنن، خیلی مسخره است. ممکنه این تغییره حتی تو سر کوچه هم باشه.
دقیقاً، من مورد سر کوچه‌شو سراغ دارم.
آفرین. و بعد ممکنه که تو روی خط ایرانسلت مثلا این کار بکنه و روی همراه اولت کار نکنه. همه چیز به هم ریخته است، اصلا نمیدونی.
بعد دقت کردی که الان مردم در ایران دست کم دو بار پول استفاده از اینترنت میدن؟
حداقل
یعنی یه بار پول میدن که اون اینترنت رو بگیرن. آره. و حداقل یک بار هم پول فیلتر شکن،
و این فیلتر شکنه حتی باعث میشه که اون پول اینترنتی که دارن میدن رو بیشتر بدن، به خاطر اینکه تو اگه توی شبکه داخلی استفاده بکنی بعضی وقتا یک تخفیفی میدن برای اینکه بیا از روی اینجا مثلا فیلمتو ببین، به جای 5 گیگ مثلا 2 گیگ بات حساب میکنیم، یا همینجوری حساب میشه دیگه. ولی وقتی از وی پی ان استفاده میکنی اونا تازه دوبلن بات حساب میکنن، یعنی یه پکیج 100 گیگی میخری ولی در حقیقت داری ازش مثلا 50 گیگ استفاده میکنی.
بله،
خیلی شرایط عجیب غریبه.
خیلی،
اصلا نمیتونم تصور بکنم چه خوشحالی و چه حسی ممکنه آدمو داشته باشن فقط موقعی که این داستان فیلترینگ برچیده بشه، آدمو گوشیشون رو بردارن همینجوری فقط بتونن یوتیوب رو ببینن، نمیدونم موزیکشو گوش بده، یه کار عادی بکنن.
آقا اینا خیلی راحت زنگ بزنه به یکی،
یه حال هواپرسی میخواد. آره. بکنه. آره
بله.
آره واقعا یکی دیگه از چیزایی که میشنیدم از دوستی که داخل ایران بود و حالا خانواده‌اش بیرون بودن، چون من و تو اینجا بودیم ما خودمون میفهمیم چه حسی داشتیم، و این ارتباط بعد از این که ایجاد میشه، حالا از یه طرفی که تونسته یه واتسپی وصل بکنه با گوشی اون، برو یه صدا بفرست برای فلانی که من حالم خوبه، همش صدای هقهق و گریه بوده. بله. بعد از 10 روز 2 هفته خیلی دوران سختی. بله.
مرسی ازت فرید، الان باهات خدافظی میکنم ولی شاید دوباره فردا بگیم که بیای پیشمون.
خیلی خوبه.
آره.
من میتونم هر روز بیام. من اصلا یکی از کسایی هم که میگم پنجشنبه جمعه کمه، بکنیمش در هر روز هفته.
هر روز هفته.
آره، شنونده ها کامنت بذارن اگر بگید ما این کار رو میکنیم.
بله آقای تاباز،
حالتون چطور؟ آقای
قربون شما، این شما چرا خوب نمیشی؟
واقعا چرا؟
من خدمت شنوندگانم بگم که 1 ماه پیش در چنین روزی جمعش،
بله، یک ویروس منحوسی وارد. آره. بنده شد،
مهدی رو در بر گرفت
و هنوزم ول نکرده.
اصلا ویروس، هر چه فریاد داریم ما در سر بر سر ویروس میکشیم.
ویروس کرونا بود.
ویروس، آره، ترکیبی از آنفولانزا و کرونا چند تا بیماری دیگه بود.
تازه به منم داد، اینم بگو، منم ازش گرفتم.
بله بله،
من نمیخواستم به شما به زور گرفته خودت.
وارد بدن من کردی ویروس.
عجب.
حالا میخوای وی ای آر اعلام کنی؟
برای یه ویدیو چک بشه ببینیم،
چک بشه ببینیم کی به کی منتقل کرده. ولی ما، شما هم به نظرم مهدی به هر حال نیاز داره به آرزوهای خوب شما که سلامتیش بهتره. خوب نمیشه، ما خیلی تلاش کردیم، خوب نمیشه.
فردا بگذره خوب میشه.
قول میدی؟ خوب میشه. کاری بود بگم انجام.
کار که زیاده ولی اهل انجام دادنش نیستی شما.
حالا فردا بیشتر صحبت
می‌کنیم. بیشتر صحبت می‌کنیم.
بله، بریم. بره
بدیم. یه صحبتی می‌خواستین راجع به موزیکی که الان قراره پخش بشه شما انجام بدین، خیلی 20 ثانیه فرصت بدین.
نه دیگه، 20 ثانیه
عجیزی نداره. بله، یک موزیکی هستش، آقای اصغر امینی، خدمتتون بگم ایمانی. که امینی یا ایمانی آقای اصغر ایمانی زحمتشو کشیدم، با هم دیگه میشتیم بدون هیچ توضیحی. فردا ای خواهد، من حالم خوب شد توضیح میدیم.
بله، سال کبیسه
سپاسگزار. موضوع خودتون باشین تا فردا.
تا فردا.
دلم پرغمه، تنم زخمیه، ارا سرپنای ارا مانمیه، معاجز لخوم خسیکی بخوم، هزاران جوان وی قبیله چیه، و داخ جوان زمین و زمان، چمانی که تنده سوای زلان، جنازه قریب
سال کبیسه که تقویم من تا ابد بی بهاره.